بار دیگر درود دارم دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ که در هر گوشه گیتی پهناور صدا و سخن ما رو دارید. امروز در بخش یادها و ماندگار هم که در آغاز برنامه و لیست برنامه امروز گفتم 5 یادها و ماندگارها داریم که از جمله زنده یاد احمد محمود، عمران صلاحی، سهراب سپهری از بزرگان و از خوانندگان فریدون فروغی و حامد حکان هستن که در ادامه برنامه در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. اما در این مورد تلاش کردیم که با آقای ناصر زراعتی نویسنده و مستندساز در تماس باشیم، در پیوند باشیم و این گزارشات دست کم سه موردی که برشمردم را همکاران آقای زراعتی بتوانیم یادشون را گرامی بداریم، به ویژه این که سال روز درگذشت احمد محمود نویسنده توانا که در 4 دی 1310 زاده شد و سرانجام در 12 مهر 1381 چشم از جهان بربست. آقای زراعتی درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان رادیو فرهنگ. خیلی متشکرم، ممنون از شما که همچنان یاد دوستان و عزیزان نویسنده و شاعر رو که دیگه در میان ما نیستند ولی خوشبختانه آثارشون هست همچنان زنده نگه می‌دارید. سلامت و زنده باشید و پایدار. بله، ماه مهر ماه سالگرد درگذشت از جمله این سه شاعر و نویسنده عزیز ایران هست. احمد محمود که نامش، یعنی نام خانوادگیش اعطا بوده که دیگه به اسم احمد محمود کتابهاش رو منتشر کرد، همونجوری که گفتید 4 دی ماه 1310 در اهواز به دنیا آمد، از خانواده دسفولی بود و بعد در 22 سالگی که دانشجوی دانشکده افسری بود به خاطر گرایش یا عضویت یا به هر حال جزء حزب توده بود، فعالان حزب توده بود اون زمان، وقتی که کودتا میشه اون هم همراه بعد از اون قضایای کشف سازمان نظامی حزب توده دستگیر میشه و به زندان میره و محکوم میشه و سالها در زندان میمونه و بعد دیگه وقتی آزاد میشه واقعا آزار دیده و اذیت و ریه در به داغون که واقعا همه عمر این ناراحتی های جسمی و اینها باهاش بود تا اینکه بالاخره در سال 1981 12 مهر ماه در 71 سالگی از دنیا رفت. از همون آغاز جوانی شروع کرد به داستان کوتاه نوشتن و در مجلات چاپ شد و کتاب اولش رو هم به هزینه خودش در آورد. داستان‌های کوتاه خیلی زیبایی داره، بیشتر داستان‌هاش در جنوب می‌گذره، حال و هوا و فضای جنوب ایران هست، خوزستان، اهواز، شهرهای دیگه، شخصیت‌ها از جنوبی هستند و چون نویسنده رئالیستی هم بود احمد محمود، در به اصطلاح اهل ادب دیالوگ‌ها یا گفتگوهایی که شخصیت های داستاناش با هم میکنن اون زبان و در واقع اون لهجه خاص جنوبی ها رو خیلی خوب احمد محمود در نوشته هاش دار. مشهورترین کتاب احمد محمود که سال 1153 منتشر شد و بعد هم بلافاصله توقیف شد تا بعد در سال 56 و 57 که یه خورده فضا حالا باز شده بود قبل از انقلاب در اومد و بعد دوباره بعد از انقلاب هم این کتاب توقیف بود، ولی واقعا جزو کتاب هایی هست که خیلی خیلی خونده شده و تیراژ خیلی زیادی این کتاب داشته، یعنی تو چاپ های افستی و چاپ های به اصطلاح زیرزمینی همچنان این کتاب داره چاپ میشه، تو اینترنت هم فکر کنم دیگه گذاشتنش و رمان فوق العاده زیبایی در واقع به نوعی این رمان همسایه ها و رمان بعدی احمد محمود داستان یک شهر که سال 1358 یعنی یک سال بعد از انقلاب اونو منتشر کرد و همچنین کتاب رمان بعدی زمین سوخت 1361 به نوعی میشه اینها رو به قول سگانه یا تریلوژی دونست. همسایه ها داستان یک پسر بچه نوجوانی هست که در همون سالهای اواخر سیج ماجرای ملی شدن نفت و اون روزگار در ایران و بعد هم کودتای سال 39 در جنوب ایران هست و داستانهایی که داره و اینکه چطور رشد میکنه و به بلوغ میرسه و دیگه عشقهای نوجوانی و بعد کتاب خوندن و گرایش سیاسی پیدا کردن و فعالیتهای سیاسی در حزب توده و اینا به زیباترین شکلی در رمان همسایه ها اومده. داستان یک شهر در واقع ادامه همون هست که اون خالدی که حالا اونجا نوجوان هست و اینها حالا بعد سرباز هست و تبعید شده بعد از این قضایا در شهر بندر لنگه. رمان همسایه ها یکی از کتابایی که جو تو برنامه های این کتابخانی در رادیویی که یادش گرامی باشه آقای رحیمی تا زنده بود هر روز ساعت 10 تا 10 و نیم زنگ میزد و کتاب میخوندیم، حالا هم در رادیوی پیام آقای حمید ادامه داره. یکی از این کتاب ها همین همسایه ها بود که البته من همسایه ها رو خوندم و ضبط و ادیت کردم فایلاشو و دادم این آقای رحیمی پخش میکرد. خوشبختانه در اینترنت هست، در یوتیوب هم هست فایل هاش و جزء کتاب های خیلی همونجوری که خود کتاب چاپیش پرخواننده است، این فایل های صوتیش هم پرشنونده است. امیدوارم برسیم که داستان یک شهر رو هم من بخونم که اونم داستان فوق العاده زیبایی، یعنی تصویری که احمد محمود از شهر بندر لنگه در کنار خلیج فارس جنوب ایران میده فوق العاده است. یعنی کسایی که اون شهر رو دیدن میبینن که چقدر این زیبا و دقیق این شهر رو تصویر کرده. کسایی هم که اون شهر رو ندیدن با خوندن این کتاب اون شهر رو انگار که میبینن. زمین سوخته از نظر ادبی، ارزش‌های به اصطلاح ادبی هنری به پای همسایه ها و داستان یک شهر نمیرسه، ولی جز اولین رمان هایی هست که به مسئله جنگ ایران و عراق پرداخته. علت شاید این بوده که کتاب با عجله نوشته شده. کتاب یک رمان زمین سوخته که ماجرای شروع جنگ در جنوب هست، سال 61، یعنی و در واقع دو سال بعد از شروع جنگ، سال 59 شروع شد، اواخر 59 بود دیگه، بله اواسط 59 شروع شد این جنگ، نوشته شده و یه نوعی همین سری بودنش شاید باعث شده. یه مقدارم خب حالتهای اون نگاه به اصطلاح سیاسی و اون نگاه خط فکری نویسنده که غلبه کرده بر اون نگاه هنری ادبیش باعث شده که زمین سوخته اون ارزش رو که از نظر ادبی همسایه ها و داستانی یک شهر داشته باشه نداشته باشه. گاهی بعضی جاها حالت شعاری پیدا میکنه، ولی اون هم کاری خوندنی و تصویرهای زیبایی از جامعه ایران میده. رمانهای دیگه هم داره، مدار صفر درجه و درخت انجیر معابد و چندین مجموعه داستان. به هر حال یادش گرامی باشه احمد محمود و کتاب های زیبایی که داره که خوشبختانه یه تعدادیش چاپ شده، تجدید چاپ شده، تعدادی هم که نشده هست در اینترنت و میشه خوند و لذت برد، از نویسندگان خوب معاصر ماست احمد محمود.
آقای زراعتی سپاس، میدونی از نویسند مطالبی که شما برشمارید داستان هایی که از احمد محمودی، سه مجموعه دیگه هم دارن که ایشون چاپ شده که مجموعه داستان دیدار.
بله بله، مجموعه داستان بعد دیدار سه تا داستانه،
درسته،
البته نه خیلی کوتاه، یه جوری بشه داستان بین رمان و داستان کوتاه است. بله.
یکم قصه آشنا سال 1970.
بله پسرک بومی من دیگه برای اینکه صرفه‌جویی کرده باشم در وقت دیگه همه اونها رو نشمردم. بله پسرک بومی هست، دیدار هست، بله. مجموعه داستان‌های کوتاهی که اونها و یک فیلمی هم حالا یهو یادم افتاد. خوشبختانه آقای بهمن محصولو که دو هفته پیش اینجا این فیلم لبه تیغش رو نشون دادیم، یک مستند راجب احمد محمود ساخته که چون خود بهمن محصولو در همون دهه 50 یک ناشر یکی از همین مجموعه داستان‌های احمد محمود بود. مستند جالب و دیدنی هست و دوست بودن با هم، اعتماد داشت احمد محمود به آقای محصولو و اون مستند احمد محمود رو هم یادم هست که چند سال پیش اینجا نشون دادیم و خوشبختانه تصویر و صدا و حرفای احمد محمود هم در فیلم مستند بهمن محصولو هست. اینو یهو یادم افتاد.
بله با هم دیدیم آقای زراعتی. اتفاقا در اونجا چقدر جالب که یه داستانی رو که شروع می‌کردن کروکوی اون منطقه رو می‌گفتن می‌کشن یه صفحه طول دراز که این کوچه اینجا بوده، این خونه ها اینطور بوده و توضیح دادن که چقدر تلاش می‌کنن برای نوشتن. و اما آقای زراعتی همین رمان همسایه‌ها که شما برشمردین سال 1983 توسط نویسنده روسی اندرویی ترجمه میشه و سپس توسط انتشارات رادوکا در مسکو به چاپ میرسه، همچنین به زبان عربی هم ترجمه شده.
بله.
و همچنین در بررسی تاریخ 20 ساله ادبیات داستانی ایران که البته از سال 57 تا 77 برشمرده شده این 20 سال به عنوان برترین داستان نویس و رمان پرداز 20 سال ادبیات داستانی به جامعه ادبی ایران معرفی شده. قرار بوده جایزه هم داده بشه اما خب به خاطر مشکلات هم که شما برشمردین به لحاظ سیاسی این مقامات حکومتی مصادره کردن جایزه ایشون.
این مشخصا این دوره چیز بود، این آقای خاتمی بود و این آقای وزیر ارشادش هم که حالا میخواست یه کارایی بکنه،
عطای ماجرانی
بود. بله میخواست یک جایزه به آقای احمد محمود بده، بعدا خودش گفته که این آقای رهبر آقای خامنه‌ای خیلی کین توزانه با به خاطر مخالفتی که داشته موافقت نمی‌کنه با احمد محمود. دلیلش هم این بوده که میگه این رمانش و در کتابهاش ضد جنگه و خیلی جالبه که انگار جنگ خیلی چیز خوبیه که حالا احمد محمود با جنگ که ضدیت داره. بله این ولی خب اون درخت انجیر معابد در یکی از دوره ها خوشبختانه زمانی که خود احمد محمود هم زنده بود یک سال قبل از فوتش اون جایزه گلشیری رو نمیدونم اگر اشتباه نکنم بله گرفت، جایزه هوشنگ گلشیری رو به عنوان بهترین رمان گرفت. به هر حال این جایزه ها و این مسائل زیاد چیزی نداره، اینا میاد میگذره میره. کار خوب باعث میشه که مردم بیشتر گرایش پیدا بکنن برن بخونن. مثلا همین نویسنده ژاپنی که امسال همین چند روز پیش جایزه ادبی نوبل رو گرفت، خب این از سالها پیش اولین رمانش رو آقای نجف دریابندری، رمان فوق العاده زیبایی هم هست، بازمانده روز، ترجمه کرد و کتاب های دیگرش هم ترجمه شده به فارسی، خیلی ها خوندن. ولی خب حالا باعث میشه که به خاطر جایزه نوبل بیشتر مردم بشناسن. این جایزه ها یه اینجور چیز داره ولی کار خوب بالاخره خودش رو میشناسونه و مردم میرن و میخونن این کتاب ها رو.
بر روی یاد احمد محمود نویسنده توانا و بزرگ گرامی میداریم. سپاسگزارم آقای زراعتی. اگه موافق باشید یا ترانه ایست آهنگی پخش کنیم و سپس یاد عمران صلاحی را هم که در 11 مهر درگذشتن سال 85 گرامی بده. این ترانه آقای زراعتی از غزلیات حافظ خیلی زیباست و آقای حامد نیک پی را اون را اجرا کردن به نام ساقی ساقی. اگه موافق باشیم میشنویم و سپس ادامه بر.
خواهش می‌کنم.
سپاس گذارم.
پیاله عکس رخ یار 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 دیدی، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش، ثبت است ثبت است در جریده عالم روام ما، نام ما زیاد بمدن چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری زنام ما. دلش زنده شد بهش، ثبت است ثبت است بر جریده عالم روام ما، نام ما زیاد بمدن چه میبری، آیدان که یاد نیاری زنام ما.
در بخش یادها ماندگارها همچنان همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی و این بار یاد عمران صلاحی، شاعر و نویسنده را گرامی خواهیم داشت که در 11 مهر ماه سال 1385 زندگی را به درود گفت و ایشون در یکمین روز از ماه اسفند 1325 زاده شده بودند. در این بخش از برنامه هم با سخن ایشون آشنا خواهیم شد و تلاش میکنیم که یکی از دکلمه ها را از سروده های ایشون که دکلمه شده و بر اساس اون ترانه‌ای هم ساخته شده برای دوستان پخش کنیم. آقای زراعتی باز هم درود دارم بر شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، عمران صلاحی دوست عزیز، شاعر و نویسنده، انسان واقعا دوست داشتنی و شریف و اینجور بگم براتون که من میبینید که بالاخره در آدم ها با اختلافاتی بینشون پیش میاد، اختلاف نظر هست، بحث هست، صحبت هست، چیزایی هست و گاهی بعضی با بعضی خوب نیستن، بعضی از بعضی خوششون نمیاد اینا، ولی واقعا عمران صلاحی من یادم نمیاد کسی باشه که از اون بین دوستان شاعر و نویسنده، حالا چه نسل‌های پیش از ما، چه هم نسل‌های ما به نوعی، چه حتی بعدها، ازش رنجشی به دل گرفته باشه. فوق‌العاده انسان خوبی بود، خیلی خیلی رفیق، خیلی دوست داشتنی و طنز پرداز. یعنی حتی اینجور نبود که وقتی تصمیم بگیره بشینه طنز بنویسه، همیشه طنز باهاش بود، همیشه تو صحبت کردن ها یک با یک حجب و حیایی طنزهاشو که خیلی هاشم طنزهای خیلی تلخی بود میگفت. دقیقاً 60 سال زندگی کرد و خیلی خیلی زود رفت، حیف بود، هنوز جا داشت که کار بکنه. شاعر خیلی خوبی بود، شعراش ساده، زیبا و دلنشین هست، خوشبختانه تعدادی از شعرها با صدای خودش هست. با طنز نویسی شروع کرده عمران صلاحی، شاید مثلا 15 سالش بود که برای مجله اطلاعات کودکان چیزای شعری فرستاد، اونجا چاپ شد. بعد در 22 حدود سال 46 و اینها بود که شاملو مجله خوشه رو منتشر میکرد، شعرهای عمران صلاحی اونجا در میومد، شعرهای نیماییش در واقع، و بعد در مجله فردوسی و مجلات دیگر. ولی با توفیق شروع کرد به با اسامی مستعار شعر و طنز نوشتن و خیلی خیلی کار داره که در توفیق اون سالا در اومد، تا زمانی که دیگه توفیق بسته شد. بعد از انقلاب هم که اون دورانی که روزنامه گل‌آقا در می اومد با کیومرث صابری که مدیر و سردبیر گل‌آقا بود و همکار بودن قبلا در مجله توفیق، شروع کرد به همکاری کردن، باز با اسامی مستعار در گل‌آقا طنزهاش در می اومد. با پرویز شاپور طراح و نویسنده طنز نویسی که کاری کلماتوراش معروفه و همسر خانم فروغ فرخزاد بود مدتی کوتاه که یک فرزند هم از هم دیگه داشتن و از دوستان خیلی نزدیک عمران صلاحی بود، با هم کار میکردن و عمران در این سالهای آخر بعد از درگذشت پرویز شاپور با یاری کامیار فرزند شاپور و فروغ فرخزاد نامه های فروغ فرخزاد رو در یک مجموعهی به در اون دوران آشنایی و عشق و عاشقیش با پرویز شاپور در یک کتاب منتشر کرد و همچنین کتاب‌های یه برگزیده‌ای از کاری کلماتورهای پرویز شاپور رو منتشر کرد. و بعد در مجله دنیای سخن یک صفحه‌ای داشت حالا حکایت ماست که اون جا هر ماه دو صفحه بود و اونجا طنز می‌نوشت که یک بار هم باعث دردسر شد و اونجا رفتن بر دفتر مجله بم گذاشتن و اینها، که بعد دیگه با اسم عمران صلاحی اونا رو منتشر نمی کرد، اون سفر رو به اسم آقای حکایتی در می آورد. من یادم هست که سال 1973 بود که یک سفری به ایران رفته بودم، مثل همیشه حتما چندین بار عمران صلاحی رو می دیدیم. در اونجا که صحبت کردیم گفتش که یک رمان نوشته که اینو اجازه نمیدن و انتشارات نیلوفر قرار بود این رمانو در بیاره، شاید باور نکنید. نسخه از اونو من داد خوندم، دیدم کار فوق العاده زیباییه. با ناشر صحبت کردیم و قرار شد متن حروف چینی رو به من بده. یک نسخهش آوردم اینجا. اون زمان مرکز آموزش ایران تا کارش شروع کرده بود، آقای طالبی، آقای فرهنگ و دوستان دیگه اونجا بودن و یه چاپخونه هم داشتن. ما هنوز در گوتنبرگ زندگی نمی کردیم و یه شهر دیگه بودیم. این شاید باور نکنید رو در 200 نسخه اینجا چاپ کردیم که این شد اولین و آخرین بارش. بعد از اون دوران یادم هست دوره همین آقای مهاجرانی گویا به این کتاب یا من خودم ندیدم با یه اسم دیگه‌ای و با بعضی حذف‌ها اجازه یک بار چاپ در ایران دادن، ولی اصلا اون کاملی نبود. این شاید باور نکنید یکی از زیباترین رمان‌ها داستان‌های طنزیه که به زبان فارسی نوشته شده و خوشبختانه هم فعلا در اینترنت هست و هم من جز برنامه کتابخونی خوندم. دوستان اگر بخوان میتونن برن در یوتیوب سرچ بکنن، شاید باور نکنید، نوشته عمران صلاحی. کتاب‌های شعر و اون برگزیده ها، یعنی مجموعه طنزهای عمران صلاحی در این سال ها منتشر شده. بعد از فوتش هم پسرش یاشار خوشبختانه چند تا از این کارهای پراکنده رو جمع‌آوری کرده و چاپ کرده و همچنین چند جلد طنزآوران ایران رو اونها هم وقتی بود جمع‌آوری و منتشر کرد. واقعا من در یک مطلبی که نسبتا مفصل بود در نشریه باران هم در اومد به یاد عمران صلاحی نوشتم که چقدر رفتنش واقعا اندوه به دلمون گذاشت. خیلی خیلی زود بود رفتنش و متاسفانه دیگه یه اصطلاحی داشت عمران خیلی با مزه بود، گفتم همه چیز رو حتی مرگ رو به شوخی میگرفت. یادم هست یک سال یک جلسه ای بود از دوستان نویسنده، یاد همه رفتن یادشون بخیر، محمد حقوقی اومد و خسته و کوفته از ملاقات میم آزاد، محمود مشرف تهرانی شاعر معروف، از بیمارستان میومد که اون موقع در بیمارستان بود، خیلی هم حالش بد بود و اینها، که شروع کرد که آره چقدر حالش بده و چقدر سرفه میکنه، ناراحته، اذیت شده اینها، که عمران برگشت گفتش که بعضی از به شوخی و به طنز گفت بعضی از دوستان تو زندگی اونقدر تخت گاز میرن که زود موتور میسوزونن. شوخی میکرد به طنز. خود عمران جز اون دست دوستانی که در زندگی تخت گاز رفتن که زود موتورشون بسوزه نبود. عمران انسان میام خیلی آرومی بود، خیلی دور از هر چیزی و مثلا هیچ افراطی در هیچ چی نداشت، انسان حتی سالمی بود، ولی خب دیگه این مرگ مثل این که به این چیزا گاهی کاری نداره دیگه. متاسفانه همین در 11 مهر ماه بود که در حال رانندگی بوده که گویا سکته میکنه و از دنیا میره. به هر حال یک سفرم یک بار اومد به شهر ما گوتنبرگ که من اون سال متاسفانه نبودم، یعنی قبلش صحبت کرده بودیم ولی من امریکا بودم اینجا ندیدمش، ولی هر بار که دیگه ایران من سفر میرفتم و اینها حتما چندین و چند بار هم دیگر رو میدیدیم و از فعالان جلسات کانون نویسندگان هم بود، همچنین از فعالان اون جلسات سه‌شنبه های شاعران که جمع می شدند و اینها. خب خیلی راجع به کارهاش اینا خیلی میشه صحبت کرد، ولی همین یادی ازش بکنیم، دوست عزیز نویسنده و شاعری که واقعا کارهاش ارزشمنده و به خصوص شعرهای ساده و فوق‌العاده دلنشین و زیبایی داره، نثر هم همینجور و طنز گاهی تلخ. من میتونم بگم طنزی که میشه اون صفت شریف، طنز مینی، طنز به اصطلاح سبک و ارزون و این طنزایی که بیشتر مثلا فقط با اشاره به مسائل جنسی یا شوخی با مثلا لهجه ها یا قومیت ها یا اقلیت ها اینا نبود. خیلی وقت خیلی چیزا هست که میشه گفت و خندید، ولی طنز عمران صلاحی مثل خودش طنز شریف و متین و دلنشین و زیبایی بود. یادش گرامی باشه و اگر صداش رو داشته باشین بله. که خیلی عالیه که پخش بله. کنید.
آقای زراتی سپاسگزارم و ما هم یادش گرامی می‌داریم عمران صلاحی را. و ناگفته نماند کتابی که شما اشاره کردین در اینجا به چاپ رسید در ویکی‌پدیا، اگه دوستان بخوان کامل زندگی عمران صلاحی آشنا بشن در اونجا آمده که این کتاب در انتشاراتی در گوتنبرگ چاپ شد. و همچنین اشاره‌ای داشتین که چقدر انسان شریف و هیچ کس نبود که بخواد از ایشون دلخور شده باشه، کسی رو ناراحت کنه. اکنون که صدای ایشون رو پخش می‌کنیم شنونده متوجه میشه آقای زراعتی که چقدر ساده، چقدر روان داره شهر زندگی خودش رو میگه، ولی با همون طنز شکوفایی که شما گفتین داره و کسایی که داره گوش میدن هم لذت میبرن و همین که آشنا میشن که عمران صلاحی از بچگی چجوری پدرشون کارمند راهن بوده، جابجا میشد این شهر از اون شهر به اون شهر، چرا اومدن تهران، همه رو توضیح میده. اما این گفتگو آقای زراعتی صحبت این که داره در یاد دیار غار خودش که میگه 40 سال ما با هم رفیق بودیم، حسین منزوی است که ما 2 هفته پیش یادش گرامی داشتیم و اینجا آشنا شدیم با صدای حسین منزوی و سروده هایی که بر اساس شعرهای حسین منزوی خونده شده، خوانده های مختلف چقدر زیبا. حالا من اون قسمتی که در مورد حسین منزوی رو خب چون صحبتش کردیم، اما اون قسمتی که از خودش میگه را اکنون برای شنوندگان پخش میکنه و یک دکلمه از شعرهایشون که خانمی اجرا کردن هم باز پیشکش داریم به شنوندگان.
حتما خدمتون، حالی که گفتی بله، حسین منزوی یکی از دوستای نزدیک عمران بود، خیلی هم دوستش داشته اینها. و یه نکته بگم شاید جالب باشه برای شما و شنوندگان که یکی از اون کاراکترهایی که شخصیتهایی که در داستان شاید باور نکنید عمران ساخته و خیلی جالب هست و خیلی هم واقعا طنز زیبایی داره، برگرفته از همین حسین منزوی هست، با عنوان مولانا ازش یاد میکنه. با اینکه جنبه طنزآمیز انتقادی داره ولی خیلی دلنشینه، خیلی میگم هیچ گرد کینه در طنزها و نوشته ها و شعرهای عمران صلاحی دیده نمیشه. یعنی حتی وقتی جنبه های منفی یک شخصیت و کاراکتر رو هم مطرح میکنه خیلی مهربانانه و انسانی نگاه میکنه که بالاخره انسان هست و عیب و اشکالایی داره ولی اونها رو مطرح میکنه و نشون میده.
بله سپاس. یاد حسین منزوی هم گرامی میداریم، یاد عمران صلاحی، یاد احمد محبوط هم گرامی داشتیم. و اکنون آقای زراعتی یک زادروز داریم و آن هم سهراب سپاس. پس از پخش صدای زنده یاد عمران صلاحی و پخش ترانه برمیگردیم و یاد سهراب سپهری. فعلا آقای زراعتی تا لحظه دیگر.
این دوتا شخصیت گاهی موقع کنار هم میشینن، بعضی وقتا هم دیگر رو حول میدن، با هم نمیسازن، بعضی وقتا با هم دست به دست قدم میزنن. اینه که خودم هم نمیدونم که کدوم وریم چی هست. زندگی من از اون اول همینطوری بوده. من پدرم مال یکی از دهات اردبیل هست، شامسفی اردبیل، مادرم متولد باکو، بعد خودم هم مونتاژ تهران هستم، جزو محصولات بازار مشترک که تو خیابون امیریه چهارراه گمرک من متولد شدم، البته وسط چهارراه نه، یکی از این کوچه های فرعی. بعد مدرسه رفتنمونم که بامزه است اگه بدونین، چون من پدرم کارمند راه آهن بوده، همش در حال سفر، منم از پشت واگن آویزون بودم و هر جا که اون منتقل می شد منم می رفتم. من متولد تهرانم ولی از کلاس اول ابتدایی تا مثلا سوم چهارم ابتدایی تو قم درس خوندم. حالا نگاه مشکوک بهم نکنین، تو قم مدرسه‌ای بود به اسم سنی و دوله همچین چیزی، تو کمپ کارمندای راه آهن، اونجا من درس می خوندم. بعد که پدرم منتقل شد تهران دیگه ما هم جزو لوازم خونه ما هم همینطور منتقل شدیم تهران. در تهران دبستان قلمستان من رفتم، یه خیابونه به اسم قلمستان که هنوزم هست تو همون محله امیریه، تا کلاس پنجم من اونجا درس خوندم. بعد یهو پدرم منتقل شد تبریز، باز ما ابزار و ادوات رو کولمون گذاشتیم و رفتیم تبریز. اونجا وارد یه مدرسه شدم، دبستان شهریار که تازه افتتاح شده بود به اسم شهریار شاعر معروف، که این مدرسه خیلی روی من تأثیر گذاشت. من دیدم این مدرسه نوبنیاد شعرهای شهریار رو به در و دیوارش نوشتن. رو دیوار یادمه که فرش نصب کرده بودن، روی فرش ها با پنبه شعرهای شهریار رو نوشته بودن. وسط مدرسه هم یه ویترین گذاشته بودن، توش کتاب حیدر بابای شهریار بود. خب اینا تو ذهن من خیلی تأثیرگذار بود. بعدش هم تا کلاس نهم من تبریز درس خوندم، دبیرستان امیرخیزی. اتفاقا من تو همون مدرسه امیرخیزی شد که شعر رو دیگه جدی گرفتم. اونم یه اتفاقی پیش اومد. ما یه معلم ادبیاتی داشتیم به اسم سید عبدالعظیم فیاض. خیلی آدم جالبی بود، خودش هم شاعر بود و اهل ادبیات. یه روز اومد تو کلاس گفتش که همه محصلا برن شعر بگن در پند و اندرز، هفته دیگه بیارن برای من. ما هم رفتیم با اون یه الف قدمون، یه الف بچه بودیم، نشستیم یه شعری گفتیم در پند و اندرز. مثلا کسی باید خودمون رو نصیحت میکرد، حالا ما دیگرون رو نصیحت میکرد. هفته بعد آوردم شعر رو بهش دادم. یه هفته بعد این معلم اومد تو کلاس، من رو کشید از پشت نیمکت بیرون و گفتش که این شعرها رو از جای کش رفتی یا خودت گله هم کردی. گفتم ولی خودمون ساختیم. دست من رو گرفت برد تو دفتر مدرسه، من رو معرفی کرد به مدیر مدرسه و دبیرهای دیگه. خیلی من رو تشویق کردن که روز بعد منو بردن سر صف پشت بلنگو اون شعر رو خوندم. تو مدرسه دیگه معروف شدم، کلاس دوازدهمی میومدن از من شعر میخواستن. نه دیگه، البته خب من بعدش شعرهای سفارشی هم میگفتم. مثلا یه محصلی میومد میگفت من عاشق شدم، مثلا چند خط بگو دل طرف مربوطه رو به دست بیاریم. همین حالاش هم هست، مثلا یکی عروسی میکنه میگه که واسه عروسی شعر بگو، یا ختنه سرونه میگه واسه ختنه شعر بگو، یا یه کسی مثلا ارتحال کرده فوت شده شعر میخوان که رو سنگ قبر بنویسن. من واقعا باید یه کارگاه درست کنم، مثلا تابلو بزنم که همه گونه شعر ساخته میشود یا تعمیر میشود یا از اینجور چیزا، مثل کارگاه نجاری. اتفاقا درآمد خوبی هم داره اگه آدم پول بگیره و از اینجور چیزا بسازه. بگذاریم حالا از شوخی. من 15 سالم بود، کلاس نهم بودم، پدرم فوت شد تو تبریز به طور ناگهانی. شب رفت سر کار دیگه بر نگشت. ما ناچار شدیم بیایم تهران. اومدیم و دبیرستان و در تهران ادامه دادم، در دبیرستان وحید واقع در خیابون شوش. اون موقع ما ساکن جوادیه شدیم در تهران که بعد 14 سال طول کشید این اقامت ما. درست کنار خط راه هم بود خونه ما. قطار که می رفت این خونه ما بالا پایین می پرید، یعنی اصلا یه طوری بود. ولی بله،
آسمان نقصی کرد ره گذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگوش نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باقیست که از قول خدا سرسر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبیست می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لاله نور و از او می پرسی خانه دوست کجا آسمان مکسی کرد ره گذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگوش نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باقیست که از خواب خدا سرستر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبیست می روی تا ته آن کوچه که از
دوتا ارجمن همراه هستیم باز هم با یادها و ماندگارها از رادیو فرهنگ هر هفته و در سومین بخش گفتگوی ما با آقای ناصر زراعتی نویسند و مستندساز این بار زادروز خجسته زنده یا سهراب سپهری را داریم که در 15 مهر اتفاق افتاد. آقای زراعتی در این مورد هم اگر لطف کنید توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سهراب سپهری متولد 15 مهر 1307 بود، یعنی در واقع هم نسل و هم عصر میشه با شاعرایی مثل احمد شاملو، الف سایه، نادر نادرپور، خدمت شما عرض کنم که خانم سیمین بهبهانی، کسرایی، اخوان، اینا همه در همون سالهای اون دهه اول این قرن شمسی بودن و جزو ادامه دهنده های نیما، جزو اون شاعرانی است که مثلا وقتی میگم شاعر مثلا ادامه دهنده های راه نیما، اخوان و شاملو و دیگه سهراب سپهری و فروغ فرخزاد و اینا در واقع جزو اون اسامی میاد. اول خب با شعر کلاسیک شروع کرد سهراب در کاشون شهر زادگاهش که بیشتر عمرش هم اونجا گذروند، غیر از وقتایی که به سفر میرفت. یکی از شاعرانی بود که خیلی سفر رو دوست داشت و اون شعر معروف مسافرش هم هست که شعر بلندی داره، منظومه مسافر، نشون میده که چقدر به سفر علاقه داشت. از هند و ژاپن و پاکستان و امریکا و شهرهای مختلف امریکا و اروپا و همه جا رفت و در واقع سفرهایی که بیشتر تو زمینه مطالعات، مثلا به ژاپن سفر کرد برای اینکه آشنا بشه با اون نوع نقاشی خاص ژاپنی و با شعر هایکو و با هند، با اون حال و هوای هند و اینها، بیشتر برای اینها میرفت. خب هم نقاش بود هم شاعر، این دوتا رو به طور موازی پیش میبرد. گفته شده که سهراب سپهری در شعرهاش نقاشی میکرد و در نقاشیهاش شعر میگفت. حالا از این تعبیرهای این چنینی بگذاریم، واقعا هم شعرهاش تصویریه، خیلی زیباست، با یک زبان ساده روان، و هم نقاشیهاش که بیشتر از طبیعت هست و درخت و تنهای درخت و اون حال و هوای اونها، در اونها هم خیلی نقاشی های خیلی زیبا و شاعرانه ای داره. و از همون سالهای 21 دو سالگی دیگه کتاب ها شروع میکنه منتشر شدن. مرگ رنگ اولین کتابشه که سال 1130 در میاد. البته قبل از اون هم گویا یک کتابی منتشر کرده بودی که خیلی خودش دوست نداشته و نمیاره جزء کارهاش. کتاب بعدی زندگی خوابها هست که سال 32 منتشر میشه. آوار آفتاب سال 40، شرق اندوه همون سال 40، صدای پای آب و منظومه معروفش رو سال 44 در میاره. سال بعد منظومه مسافر و کتاب مشهور حجم سبز سال 46. کتاب آخرش ما هیچ ما نگاه هست که این کتاب ها قبل از فوتش در سال 59 که بر اثر بیماری سرطان خون بود متاسفانه، اینها رو در یک مجموعه انتشارات طهوری با عنوان 8 کتاب در آورد. این 8 کتاب همونجوری که در مورد همسایه های احمد محمود اشاره کردم، یا مثلا در مورد رمان خانم دانشور، سیمین دانشور میشه گفت سوشون، که خیلی تیراژ بالایی داشت، یا کارهای مثلا صادق هدایت و بعضی نویسندگان دیگه، یا مثلا شعرهای فروغ و فرخزاد که واقعا دیگه تیراژش از اون اندازه معمول تیراژ کتاب در ایران از شماره خارج شده. 8 کتاب جز همون کتاب هاست، به خصوص که سهراب سپهری به خاطر اون حال و هوای عرفانی که در شعرهاش بود و بعد هم اون اصطلاح ظاهرن سیاسی نبودن شعرهاش و بعد هم این که بعضی اشاره های باز چیزایی که وجود داشت، سهراب سپهری مثلا شاعر عارفی بود ولی به اون معنا مثلا مسلمان نبود. حتی تو شعرش که میگه من مسلمانم ولی بلافاصله میگه قبله هم یک گل سرخ، جا نمازم نمیدونم مهتاب، همینجوری. در واقع این مسلمانیش هم یه مسلمانی خاصی بود، ولی همین این باعث شد که هیچ وقت نه تنها بعد از انقلاب دوچار سانسور و مخالفت ها و این حضرات تازه به قدرت رسیده نشه، بلکه یه نوعی حتی خودشون هم چیز بکنن و لیلی هم به لالا بذارن، کتاباشو منتشر کنن، ازش بگن و بنویسن و نمیدونم اینها، اگرچه باز از یه جهت دیگه‌ای خودشون هم میدونستن و میبینیم که چیز، ولی کتاباش منتشر، یعنی 8 کتاب منتشر میشد یا یکی دوتا کتاب دیگه‌ای که یکیش مثلا اتاق آبی هست که یه سری یادداشت‌ها و بعضی چیزای سهراب سپهری هست که خواهرش منتشر کرد، و نقاشی هاش که دیگه واقعا نقاشیایی که خیلی ساده اینها رو به دوستانش هدیه میکرد. این خانم فکر میکنم کاتوزیان همسر دکتر شیخ الاسلام زاده هست که یک نسبت فامیلی هم داره با سهراب سپهری. در خاطراتش میگه که وقتی انقلاب شد و یعنی قبل از انقلاب شیخ الاسلام زاده رو گرفته بودن دوره شاه آخری ها به خاطر اینکه هویدا و یه عده دیگر رو به اصطلاح قربانی خودش کرد ایشون، اینا گرفته بودن، بعد از انقلاب مونده بود و این در زندان بود و که البته بعد اعدام نشد. اون خاطراتش رو نوشته همسرش، میگه که من یک روز در اون حال و هوای خیلی بدی که داشتم و اینها رفتم دیدن سهراب سپهری سال 58 و اینهاست بعد از انقلاب و داشت کار میکرد تو کارگاهش و مثل یه پسر خاله دختر خاله یه اینجور چیز نسبت های فامیلی دارن. یه که من کمی با من حرف زد و یه ذره دلداری داده اینا، بعد به من گفتش که گفت نگاه کردم گفتم چه تابلوه قشنگی و اینها، گفت خب هر کدومشو دوست داری وردار. میگم من نگاه کردم برگشتم 8 تا تابلو بود، گفتم والا من همه اینا قشنگی همه رو دوست دارم. میگه بدون اینکه هیچ چیزی بکنه تمام 8 تا تابلو رو برداشت پیچ تو روزنامه پیچید و یه بسته برد و داد و گفت ببر. کاره دیگه‌ش هم همینجور، کارهایی که دیگه امروز جزء در این حراجی ها و در این نمایشگاه هایی که میفروشن و اینها دیگه صحبت میلیارد میلیارد میشه تابلوهاش. زندگی ساده ای داشت زهراب سپهری، خیلی واقعا گاهی حسرت برانگیز بود زندگیش، چقدر بی اعتنا بود به مادیات، چقدر بی اعتنا بود به مقام و نمیدونم جایزه و اینکه حالا یه جایی رئیس بشه یا نشه یا چی باشه اینا، و زندگیش رو میکرد و از زندگیش هم لذت میبرد. طبیعت رو خیلی دوست داشت، یه دونه جیپ از این استیشن ها داشت که یه سری امکانات وسایل توش بود و کاغذ و رنگ و قلم و تا یه چیزی میشد بلند میشد میزد به دامن طبیعت. همونجورم که گفتم دنیا رم خوب گشت، زود رفت البته در 51-2 سالگی به خاطر سرطان خون از دنیا رفت. سهراب سپهری هم مثل عمران صلاحی از اون کسایی بود که همه دوستش داشتند و آزارش به قول معروف ما که اصطلاحی داریم آزارش به مورچه هم نرسیده بود و یادش گرامی باشه. شعرهاش خیلی شعرهاشو خوندن آقای افتی، بله. خیلی خونده شد، حالا یا به صورت مثلا شعرخانی که احمد رضا احمدی اولین بار از دوستان شاعرش بود این کارو کرد، تو نواری در آورد، شهرام ناظری آب آواز خوند، محمد نوری خوند شعرهای سهراب سپهری رو و به خود دیگه جوانها هم که زیاد و فراوان و شعرهاش هنوز هم خوندنی هست و نقاشیهاش هم که خب دیگه دست پولدارها و کلکسیونرها داره میچرخه با قیمتهای میلیاردی و ای کاش اینا اینجوری نمیشد، جمع میشد و یک جایی یه موزهی در کاشان درست میشد که این نقاشیها اونجا قرار میگرفت.
یادش
گرامی و شما هم خسته نباشید. خیلی من امروز سر شما رو درد بردم.
سپاسگزارم. نه خب آقای زراعتی سه قسمت بود دیگه در تنوع برنامه برای دوستان پخش میکنیم و همونطور که شما اشاره کردین البته خسرو شکیبایی هم با صدای گرمشون که تکنه کرد و سه ترانه انتخاب کردیم از سروده‌هاشون که برای دوستان در درازای برنامه پخش میکنیم. خیلی سپاسگزارم آقای زراعتی.
یکی دو تا چیز هست، اون موقع این دوربینای 8 میلیمتری بود، یه سری تصویرایی هست که تو اینترنت هم گذاشتن خیلی کوتاه هست از سهراب سپهری.
بله بله
بله.
من هم دوستان میتونم برام
هم هست. سهراب سپهری لهجه میشه گفت حتی غلیظ کاشی داشت، یعنی اون لهجه کاشانی رو حفظ کرده بود و من شنیدم صداشو. من خودم متاسفانه ندیدم سهراب سپهری، خیلی دوست داشتم ببینمش. یک روز اینم بگم و این برنامه رو ببندیم، یه دوست فیلمساز ما داشتیم فاطمی، فامیلش فاطمی بود و یک روز ما رفتیم مستندساز و فیلمساز بود با دوستان خونه این آقای فاطمی رفتیم و وارد که شدیم من دیدم که از همون راه رو دیدم یه تابلوی، گفتم این چقدر شبیه کارهای سهراب سپهریه. سال 59 بود، گفتیم مال سهراب دیگه. بعد این ور نگاه کردم دیدم یه تابلو این ور رفتیم تو سالن، دیدم تمام در و دیوار پر از کارهای سهراب سپهری. گفتم این همه کارهای نقاشی های سپهری از کجا آوردی؟ گفت سهراب داییم. خب بعد تازه من اون موقع متوجه شدم که این چقدر، من همیشه می فکر میارم این دوست ما شبیه کیه این چهره. بعد یهو یاد اون موقع بود که فهمیدم که عجیب شباهت به همون جوونی های سهراب داشت. گفتم من خیلی دوست دارم این آقای سپهری دایی شمارم ببینم و اینا. گفت حتما، اینجا خب دائم میاد خونه ما، هر موقع تهرون میاد میاد خونه ما. و سه تا خواهر داشت سهراب و یه برادر که این آقای فاطمی که من میگم فرزند یکی از اون خواهرها بود که خیلی هم نزدیکتری خواهر به سهراب بود. گو الان بیمارستانه و قرار هفته دیگه مرخص بشه، هر موقع اومد من زنگ میزنم بیا اینجا ببینیمش، که متاسفانه همون بیمارستانی بود که دیگه مرخص نشد سهراب و از دنیا رفت. بله، این گویا این مادر آقای فاطمی و خواهر سهراب سپهری، اینجوری که من در یک جای خوندم، نقاشی هایی رو که از برادرش داشته به موزه کرمان داده، که این نقاشی ها اونجا هست خوشبختانه، یعنی نخواسته اینها رو تبدیل به پول بکنه مثل بعضی از دوستانی که اون موقع تابلوها رو میگرفتن و بعد حالا هی قیمتاشو میبرن بالا. به هر حال روز شما خوبه و خداحافظی کنم شما به ادامه برنامه برسید تا بعد
هفته دیگه حتما بخونم. سپاسگزارم از دعوت
شما.
پیروز باشم. سپاسگزارم. بدر بدر.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. زندگی بعد درخت است به چشم حشره. زندگی تجربه شب پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی صوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست. خبر رفتن موشک به فضا، لمس تنهایی ما، فکر بویدن گل در کره دیگر. زندگی شستن یک بشقاب است. زندگی یافتن سکه 10 شاهی در جوی خیابان است. زندگی مجذور آینه است. زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما. زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های قربت.
چیزی